مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده و همراه سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدابردار و سایر همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به توافق بر سر احداث راه آهن افغانستان، ازبکستان و پاکستان، تایید پیشنویس سوم بودجه سال 1400 افغانستان در کابینه این کشور، جنجال‌های دولت و پارلمان بر سر مسائل اقتصادی، نشست هیئت‌های فنی ایران و افغانستان برای دریافت حقابه ایران و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. افغانستان، ازبکستان و پاکستان بر سر احداث راه آهن مشترک و توافق رسیدند. وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که با راه اندازی این خط آهن گام مهمی در راستای اتصال و گسترش همکاری های منطقه‌ای برداشته شده و رویای مشترک اتصال آسیای مرکزی و آسیای جنوبی از طریق افغانستان تحقق خواهد یافت. در اطلاعیه وزارت خارجه افغانستان آمده است که محمد حنیف اطمر در رابطه با اهمیت این پروژه گفت: اتصال و برقراری این خط ارتباطی ریلی نه تنها به معنی استفاده از امکانات برای گسترش تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری در جهت رشد اقتصادی و شکوفایی منطقه است، بلکه به معنی ارتقای ظرفیت ها و تقویت پایه های همکاری در راستای برقراری صلح، ثبات و تأمین امنیت در این منطقه نیز می باشد. بر اساس آخرین معلومات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، محصول زعفران این کشور امسال به حدود 21 تن رسیده است. ولایت‌های هرات، بلخ، فاریاب، قندوز، فراه و دایکندی بیشترین زعفران را در افغانستان تولید می‌کنند. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، گفت که قاچاقبران برای فریب سیستم گمرک افغانستان ده‌ها هزار تن کالا را در میدان شهر تخلیه کرده و بعد به کابل انتقال می‌دهند. او نوشته که این قاچاقبران بعد از تخلیه این کالاها را توسط موترهای کوچک به مقصد کابل بارگیری می‌کنند و جزئیات بیشتری از این اقدام قاچاقبران ارائه نکرده است. این در حالی است که پیش از این گزارش‌های مبنی بر وجود فساد در گمرک های این کشور منتشر شده بود. وزیران امور خارجه ازبکستان و افغانستان بر لزوم گسترش روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی تاکید کردند. عبدالعزیز کامل اوف، وزیر امور خارجه ازبکستان و هیئت افغانستان به سرپرستی محمد حنیف اطمر، وزیر امور خارجه این کشور، در تاشکند چشمانداز گسترش بیش از پیش روابط تاشکند کابل را در زمینه‌های مختلف مورد بررسی قرار دادند. در دیدار عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان در تهران، با علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، طرفین بر افزایش مناسبات تجاری دو کشور تأکید کردند. در این دیدار رزم حسینی ضمن اشاره به ایجاد کارگروه مشترک کاری برای تسهیل در امور تجاری به مسئولین مربوطه تحت امر خود هدایت لازم را برای تحقق این امر داد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از تایید پیشنویس سوم لایحه بودجه سال مالی 1400 از سوی کابینه این کشور خبر داد. دواخان مینپال گفت که پیشنویس سوم بودجه با تغییرات و پیشنهادات مطرح شده تایید شده است. او ابراز امیدواری کرد که مجلس نمایندگان پیشنویس سوم بودجه را تصویب کند، اما در مورد تغییراتی که در پیشنویس سوم اعمال شده جزئیاتی ارائه نداد. مجلس افغانستان تاکنون دو بار پیشنویس بودجه را رد کرده است. دلیل این اقدام از سوی مجلس رعایت نشدن توازن و ناعادلانه بودن بودجه گنجانیده نشدن طرح یکسانسازی حقوق کارمندان دولت، اختصاص بودجه هنگفت در کدهای احتیاط، گنجانیده شدن برنامه دسترخان ملی در پیشنویس بودجه و اختصاص بودجه به واحدهای اداری که توسط فرمان ریاست جمهوری ایجاد شده عنوان شده است. در تماس با حسن علی فکور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در کابل، از وی پرسیدم که پیشنویس طرح بودجه سال 1400 چه مشکلات عمده ای دارد که تاکنون دو بار از سوی پارلمان رد شده.
در رابطه با بودجه سالانه 1400، خب بودجه ای که از سوی دولت یا از طرف کابینه برای پارلمان و شورای ملی پیشنهاد شده، تقریبا مثل سالهای گذشته از نظر کمیت خب خیلی تفاوت زیاد نداره. مشکلی جدی که فعلا مطرح شده که ولسی جرگه با دولت به نحوی در تقابل قرار گرفته، اما بحث یکسانسازی معاشاده که البته ظاهرم که خود رئیس جمهور هم این مسئله را مورد توجه داشته. میگن چند وقت پیش، حدود 3 ماه پیش، به وزارت مالیه پیشنهاد داده بوده که روی یکسانسازی معاشات کار شده و فعلا به صورت جدی و رسمی خب ولسی جرگه استاد شده که این بودجه در صورتی از سوی پارلمان تصویب خواهد شد که حتما باید روی یکسانسازی معاشات دولت توجه داشته باشد و تصمیم گرفته شده یا متوافقی که با پارلمان هست و اصلاحات در نظر گرفته شود، بعد این بودجه تصویب خواهد شد. این که در بخش بودجه خود هر ساله یک سلسله مشکلات بوده، یک سلسله انتقادها از طرف خیلی از نهادها، سازمانها، از جمله پارلمان، یک گاهی به صورت کلی همه اعضا مشکل داشتن با بودجه، گاهی هم یک بخشی از نمایندگان پارلمان. مثلا خیلی وقتا نمایندگانی که مربوط به ولایت های محرومن که بودجه بسیار کم دارن، در حد 15 میلیون دلار و امثال اینها، با یک ولایتی که معمولا بالای 200 میلیون تا 300 میلیون بودجه سالانه داره، خب اینا تفاوت ها یا یک مقدار حالا به نحوی گفتم شد تبعیضات یکی همیشه بوده و این بودجه از سوی نمایندگان مورد انتقاد و اعتراض قرار می گرفته. خب اون بخشش که تقریبا یک روال همیشگی بوده.
آقای فکور، در رابطه با تأکید اعضای مجلس نمایندگان افغانستان بر یکسانسازی معاشات کارمندان دولت و تأثیرات آن بر زندگی کارمندان در صورت تحقق هم چنین گفت.
آنچه که امسال بیشتر مطرح شده و برجسته شده به مسئله یکسانسازی معاشات است، البته تا جای خوب ولسی جرگه هم حق داره. خب وظیفه‌ش یک از وظایف مهم میشه نظارت بر بودجه ملی، از مصارف بودجه ملی، از خیلی قانونگذاری های که اصلا وظیفه پارلمان امینه. خب این یک مشکل هست. خب باید دولت روی از یک توجه جدی داشته باشد. حالا از این سال چقدر میتونه موفق باشد با پارلمان کنار بیاید و در مجموع باید یکسانسازی معاشات روی دست قرار بگیره، بخصوص در کشوری مثل افغانستان که فقر بسیار زیاده، کمبودات بسیار زیاده. حالا چی لزوم داره بخشی از افراد، البته نکم، این یک بخش زیاده در حدی 20,000 بالای 20,000 یا بالای 17,000 معاشات بسیار زیادی داشته باشن که چندین برابر بیشتر از یک کارمند معمولی دولت یا از یک معلمی که خب در مکاتب در وزارت معارف اینا مشغول کارن معاش بسیار ناچیز دارن، در مقابل بعضی ها هستن که 10 برابر 100 برابر معاشش نسبت به اونا بیشتر. خیلی یک توجه داره. خب ما امیدواریم که پارلمان با دولت بتونه به صورت مسالمت آمیز یک توافق داشته باشند و بتونن آهسته آهسته این مشکلات را حل کنن و اصلاحات لازم را انجام بدن. طبیعیه خب که معاش یک معلم بتونه روی وضعیت زندگی و رفاه خانوادهش تاثیر بذاره. فرضاً یک معلم 7 نفر عیال داشته باشد، 8 نفر عیال داشته باشد، 2-3 تا مکتبی داشته باشد، حالا مکتبی باشد، دوره تحصیلات عالی باشد، خب با معاش 7,000 8,000 حتی 10,000 خصوص خصوصا در خانهش هم کرایی باشد. دیگه اینه به این معنی که او معلم اصلا وقت برای درس گفتن برای درس دادن نداره، مجبور نیست روز در وزارت معارف یا در مکاتب باشد، نیست روز دیگه یا تاکسیرانی کنه یا دکانداری یا کارهای دیگه مصروف باشد و بعدم شاید نتونه زندگی خود را به وجه بهتر پیش ببره. اگر یک معلم حداقل و تر متوسط در افغانستان 20,000 معاش داشته باشد، تا جایی دغدغه زندگیش کمتر خواهد شد.
پس از آن که مجلس افغانستان دو بار پیشنویس بودجه سال 1400 را رد کرد، عده‌ای از افراد حکومتی مجلس افغانستان را به گروگانگیری بودجه سال 1400 افغانستان متهم کردند. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس در جلسه عمومی در این خصوص توضیحات داد که دعوت میکنم بشنوید.
وکلای محترم کلگی تشریف دارن، بودجه را نه رحمانی رد کردن نه اعتداری، بودجه را کمیسیون اختصاصی اول با 19 دلیل و بعدم با 19 دلیل رد کرد. ای که حکومت هر طرف ذهنیت ها را انحراف می سازه. یک چه خدمت را عرض بکنم که مصاحبه یا کنفرانس مطبوعاتی ارغنوال صاحب واضح و روشن گفت که ما به خاطر قرارداد تیلی که توسط یکی از اراکین حکومت دو چند بازار قرارداد کرده بود و 18 و گوشت معزل شدیم. نگفت که رحمانی کرده بود. برای شما با کمی دمی تمام وکیل صاحبا چلنج است. یک افغانی ما اگر با دولت افغانستان قرارداد داشته مون امور را لغو کنه و بودجه در اختیارتان، هر جایی که مربوط رحمانی است امور را خط بزنه، مربوط هر وکیل صاحب است امور را خط بزنه. گروگانگیری حکومت کرده، رئیس جمهور گروگان گرفته، ارغندیوال صاحب برش پرسان کنه که تو وزیر مالیه بودی، همین دو باری که رد شد تو همین بودجه را دیده بودی؟ چرا واضح نمیگه که بودجه تحت ریاست رئیس جمهور و توسط فضلی و معیب گروگان گرفته شده؟ وزارت های سکتوری کل پروژهشان با واحد عملیاتی انتقال شده. خب بیم وزارت ها را خیلی لغو بکنیم دیگه. شما نماینده خانه ملت هستی. اگه بودجه پیش ما اومده ما تصمیم گرفتیم، خوش شما بگوی. ما خود تابال خودم هم ورقه هایشام ندیم چرا قنیم. ما تصمیم شما را انعکاس دادیم. ای که ما و یک تعداد وکیل صاحبا زیر عملی حکومت هستیم، یا یک وکیلی جا کارت سر بالا میکنه سو برادرش منفک میشه، کاکایش برطرف میشه، برادرش برطرف میشه، بچهش برطرف میشه. آیا این گروگانگیری است؟ وکلای محترم، ما شما در برابر ملت مسئولیت داریم. ما چرا از امو منافع مردم خود گذشت بکنیم؟ منافع مردم خط سرخ ماست. بگذار که حکومت ارقم آشروی میکنه، برا بکنه. بر ملت حال معلوم شده که کی گروگان گرفته، کی ظلم میکنه، کی افغانستان برباد میکنه. ما شما صلح میگوییم، صلح خدا شاید است که اگر قی خواست در مزاحمت میکنه. خوش نیستن که صلح بیاید. گاهی وکیل ما را دوز میگو، گاهی وکیل ما را فساد پیشه میگو، گاهی وکیل ما را مافیا میگو. در حالی که مافیا کل جای معلوم است که درگ است. چرا او رئیس جمهور لیاز خدا بگذار که وزیر مالیه بودجه را جور بکنه، بگذار که وزیر مالیه بدر مسئولیت های خدا بفهمه. با وزیر مالیه زنگ زده میشه این پروژه را بگیره نگی. وزیر مالیه بچه کاکای ما نیست یا بچه خاله شما نیست. میه وزاد میته براتون که چی فساد نیست که در حکومت نیست. در روی دنیا شما دیدی که رئیس جمهور رئیس تدارکات باشه؟ در این وطنی که جنگ جریان داره، در این وطنی که امنیت در کجا رسیده و خدا که این وزیرا دو تو تک سلاح داشته باشه، آیا پیش شما نمیگن وزیرا و که سر ما چی حال است؟ یک وضعیت بسیار نابسامان در این وطن به وجود آمده توسط یک حلقه خاص. حال مردم ها که بازی میتن، خیر شما خو وکیلا هستی، حالا شما نمیفهمی که حکومت چه میکنه. حالا نمی کارت ما سرخ است بچه کاکای ما، برای ما چی که منفک میشه؟ ولی سخنگویاشان بسار اما تو بچهش به مردم خاک میزنن. والا یک تغییری و تبدیلی یک اصل است.
میر رحمان رحمانی رئیس پارلمان افغانستان پیشتر هم با اشاره به گزارش سیگار یا اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان درباره قاچاق پول از ترمینال های ویژه فرودگاه کابل گفت اگر چنین فساد گسترده ای ادامه پیدا کند، گنجینه طلایی باختر نیز در امان نخواهد بود. او گنجینه باختر را پشتوانه پول ملی خواند و تاکید کرد که برای پیشگیری از قاچاق گنجینه طلایی باختر هر چه زودتر باید به یکی از کشورهای معتبر جهان به طور امانت فرستاده شود، چون بانک مرکزی افغانستان فاقد اعتبار است.
دفتر سرمفتش ویژه بازسازی افغانستان یعنی سیگار در گزارش تازه خود یک بار دیگر اعلان کرده که هنوز هم پول نقد و گونه غیر قانونی از طریق دروازه های ویژه میدان هوایی کابل به خارج از کشور انتقال می یابد. اگر چنین فساد گسترده ادامه پیدا کند، مطمئن باشید که گنجینه طلایی باختر نیز در امان نخواهد بود. حکومت در مقابل پارلمان و کاتبه مردم افغانستان مسئولیت دارد و باید پاسخ بگوید که این پول ها را کی به خارج از کشور انتقال می دهد. بنان گنجینه طلایی باختر و یا پشتیبانه پول افغانستان باید هر چه عاجل به یکی از معتبرترین کشورهای جهان به طور امانت فرستاده شود، چون بانک مرکزی افغانستان فاقد اعتبار می باشد. فلسفه وجودی تفکیک قوا جلوگیری از استبداد و یا گرایش به استبداد است. بقیده اکثریت علمای علم سیاست قدرت فساد را به وجود می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق را ایجاد می کند. مجلس نمایندگان قدرتی را که قانون به منظور جلوگیری از فساد مطلق داده است اعمال می کند. بنان اعمال این قدرت نباید تقابل پنداشته شود. باور داشته باشید که تاریخ در مورد شما در صورت عدم اعمال سلط های قانونی تان قضاوت بد خواهد کرد و شما را ضعیف و ناتوان خطاب خواهد نمود.
گفتنی است که وحید عمر مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده بر اساس تصمیم کابینه، اعضای شورای ملی، جامعه مدنی و رسانه‌ها برای بازدید از ذخایر طلای کشور به شمول گنجینه باختر و شیوه نگهداری آنها دعوت می‌شوند. ذبیح الله قریشی همکارمان در کابل گفتگوی کرده با شهاب مرتضوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی و از وی در مورد نقش بانک مرکزی در اقتصاد کشور و مدیریت دارایی‌ها و دلایل و پیامدهای به اعتمادی مجلس به بانک مرکزی پرسیده و نیز دلایل اینکه رئیس پارلمان خواستار انتقال گنجینه باختر از افغانستان شده است.
بانک مرکزی در یک کشور هم یک منبع تولید پول هست و هم منبع برای توزیع پول و هم برای کنترل دارایی های موجودی یک کشور هست. یعنی بانک مرکزی در یک کشور سه کار میکنه، هم پول تولید میکنه و هم پول توزیع میکنه و هم از پول حفظ مراقبت میکنه.
پس بیباوری به بانک مرکزی از سوی خانه ملت چقدر میتونه روی وضعیت اقتصادی تاثیر بگذاره؟
بیباوری خانه ملت روی بانک مرکزی دقیقا روی مسئله پول و جریان های اقتصادی کشور تاثیر مستقیم داره. مثلا الان همونطور که گفتیم خود بانک مرکزی به عنوان یک مرجع تولید و توزیع پول هست. وقتی خانه ملت میره به رسمیت نشناسه، آثار منفی از این جامعه پدید میآید.
خب چرا آقای رحمانی خواهان انتقال گنجینه باختر به یک کشور دیگر شد؟ اهمیت این گنجینه به نظر شما چقدر است؟
گنجینه باختر به عنوان ضمانت افغانستان هست برای اینکه بتونه پول تولید بکنه. اگر این بیباوری خود پارلمان هست که از این سوی استفاده میشه و همین خاطر خواهان یادی شده که به کشور دیگه انتقال پیدا کنه.
به نظر شما چه باید شود تا بانک مرکزی بتونه اعتماد و اعتبار از دست رفته خود را دوباره به دست بیاره؟
خب الان سرای شاهزاده به عنوان مرکز اصلی انتقالات پول هست و این میتونه متاسفانه الان داره جایگزینی میشه برای بانک مرکزی و بیشترین پول هم از طریق سرای شاهزاده هست که توزیع میشه و برای اینکه این وضعیت بهبود پیدا بکنه خود بانک مرکزی باید سیستم نظارتیش رو بهتر کنه.
بانک مرکزی در راستای ایجاد کار و اشتغال چی کاری میتونه انجام بده؟
خب بانک مرکزی به عنوان یک منبع تولید پول هست، میتونه از طریق ایجاد بعض از طرح‌های کلان پیشنهاد اون به مسئولین زیر در قسمت انتقال به قسمت توزیع پول و همچنین اشتغال زایی نقش کلان داشته باشن. مثلا یک از چیزایی که داخل افغانستان زیاد ضرورت است کارخانه است و خود کارخانه متفاوت. همونطور هم که تغییر که قبلا رئیس جمهور اون رو تایید کردن راجب حمایت از کارخانه های دولتی، کارخانه های داخلی. در این صورت اگر بانک مرکزی پول در اختیار اصلا که مسئولین زیرب به اختیار مردم قرار بده، فابریکه های تولیدی هم ایجاد میشه و این خب برای اشتغال زایی بسیار نقش بسیار داره.
اگر این بیباوری حسوی مجلس نمایندگان بر بانک مرکزی ایجاد گردیده ادامه داشته باشه، وضعیت اقتصادی در کشور به نظر شما به کدام طرف می رود؟ چه خواهد شد؟
مثلا متاسفانه این حالم که بازار راکت است، بازار الان خرید فروش کلان نیست، اجازه خرید فروش های بسیار کم. مندوی به عنوان مرکز کار، مرکز فروشات، مرکز تبادلات اقتصادی الان راکت است، یعنی خرید فروش نیست. اگر حضرت عالی تشریف دارید مندوی، دکان ها الان بسیار به این فصل که فصل فروشات مندوی است بیرواری ندارن و این وضعیت اگر ادامه پیدا بکنه از این وضعیت بدتر میشه و این مستقیم روی زندگی مردم تاثیر خود نمیذاره.
دلیل ای امر چیست به نظر شما که مندوی فرمودین که راکت است؟
دلیل راکت بودن مندوی است که تاجرایی که در مندوی هستن اونا سرمایه‌شون دارن از افغانستان به جای دیگه انتقال میکنن، به خاطر شرایط سیاسی نابسامانی‌هایی که الان وجود داره، به خاطر اینکه خود دولت یک نظام توزیع عادلانه نیست، در اینجا برای شبکه خاصی فقط کار میکنه، یا بیباور شدن و دارن پولشون رو به کشورهای دیگه انتقال میکنن و این یک زمینه میشه برای راکت بودن بازار. از این طرف هم مردم قدرت خریدشون رو دست دادن. وقتی قدرت خرید نباشه، عرضه باشه، تقاضا باشه، قدرت خرید نباشه، باز هم بازار راکت میشه.
چه نظر دارین که برای توازن بین عرضه و تقاضا، یعنی کار و تولید، چه کارهایی باید صورت بگیره؟ چه پیشنهاداتی به دولت شما میتونید بکنید؟
کلان دولت هست که از خود صنایع تولیدی حمایت شود. چند روز پیش با یک مسئول کارخانه‌ای که بوت تولید میکرد همراهی از او کرد نزد و ایشان شاکی بود که کسی بوت ما رو نمیخره، به خاطر که بوت کشورهای پاکستان و داخل افغانستان وارد میشن، اینا خیلی مالا قاچاق میاد اینجا، مال ما را کسی با قیمت بسیار پایین هم نمیخره. برای که این توازن ایجاد شود یکی باید سیاست های حمایوی دولت تاخیر بکنه و یکی از سیاست های کنترلی دولت. در این صورت هست که این عدد تقاضا بیشتر میشه. مثلا طرح جدید آقای اشرف خانی راجع به حمایت از فاکتور خصوصی تولید داخلی طرح بسیار خوبی است. اگر این تصدیق شود میتونم خون در رگ‌های جامعه بدره و وضعیت اقتصادی یکم بهتر بشه. چون الان کارخانه‌های داخلی کاملا راکت هستن، یعنی فروش نیست، مالشان دستشان مانده و به خاطر دیگه بیاندازن مال چینی و مال پاکستانی و کشورهای دیگه وارد افغانستان میشه، با قیمت‌های بسیار پایین فروخته میشه، به طوری که این ضربه مستقیم میزنه به کارخانه داخلی. اینکه سیاست‌های کلان دولت باید در این قسمت حمایت از سکتور خصوصی باشه، یکی دیگه هم که میتونه کار بکنه انتقال و توزیع عادلانه پول هست از طریق بانک‌ها به تمام اقشار جامعه، جای اینکه به زنجیره خاصی کمک شده اقشار متفاوت جامعه هم توزیع شده. این میتونه سبب افزایش درآمد عایدات شده و خوبی خود هم میتونه رشد اقتصادی رو بره بیاره.
خب همونطور که شما شنوندگان گرامی در جریان هستین، این روزها تنش‌های بین مجلس نمایندگان و دولت افغانستان به ویژه در مباحث اقتصادی به وجود آمده. یکی از بحث‌های روزهای اخیر چاپ پول جدید است و گفته شده اجمل احمدی نامزد ریاست بانک مرکزی که نتوانست از پارلمان رأی اعتماد بگیرد و اکنون به عنوان سرپرست بانک مرکزی افغانستان فعالیت می‌کند، قصد دارد امضای خود را روی بانکنوت‌های جدید درج کند. از سیف الدین سیحون کارشناس اقتصادی افغان پرسیدم که آیا آقای احمدی با شرایطی که دارد اجازه امضا روی بانکنوت ها را دارد یا خیر؟
خوب البته در مسئولیت وزرا و رئیس بانک یا رئیس امنیتی ملی و بعضا نهادهایی که توسط مسئولین رو توسط پارلمان تعیین می شود، زمان اونا منتصب و منتخب می شوند و یک سمت که در حقیقت تایید پارلمان داشته باشند. در عدم تایید پارلمان اونها وظیفه به اصطلاح مسئولیتی تصدی و موقف ندارند از نظر قانونی. ولی خب در افغانستان متاسفانه خود یک کشوری هست که بیشتر بر مبنای روابط و مناسبات فردی و شخصی اداره میشه، از این بابت شاید اینا ای کار را بکنند، ولی به حیث رئیس بانک شناخته نمیشه واقعا قانونن. سرپرست ها حق ندارند که در وظایف بسیار جدی و بسیار مهم دورنمایی نخواه نقش ایفا کنند در تعیین سیاست گذاری های کلان یا در مسئله تقررها و اینا و حتی مصارف بزرگتری که بودجه هست. از این بابت لیکن در افغانستان چند آقای احمدی به هر دلیلی که هست بسیار زیاد وابسته به این ساختار است. ولی در مورد هویتش هم دعوا وجود داره که او آدم اصلا از افغانستان نیست. یکی از کجا هست ما هم نمیدانیم و واقعیتی هم رمیست که خیلی با روش ها و ساختارهای جامعه ما هیچ آشنایی هیچ نوز آگاهی ندارد. ولی خب اگر از وابستگان دستگاه باشد طبیعی است که این دستگاه بالاخره به عنوان یک حاکم مطلق هر امری را خواسته باشه اجرا میکنه. افغانی خود در سطح جهانی چه اعتباری نداره، در سطح بندری هیچ اعتبار نداره، از امیال فاقد اعتبار است. اگر او امضا کنه اعتبار در حقیقت به اصطلاح لکه ننگ دیگه هم بر این پولی به اعتبار
طبق آخرین اخبار رسیده، بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که اجمل احمدی سرپرست این بانک روی بانکنوت‌هایی را که قرار است چاپ شوند امضا نخواهد کرد. هیئت‌های فنی دو کشور اسلامی ایران و افغانستان پیشتر برای دریافت حقابه جمهوری اسلامی ایران از رود هیرمند در سیستان و بلوچستان گرد هم آمدند. وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد این نشست با سرپرستی وزارت نیروی ایران و با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه، وزارت داخله، وزارت دفاع، فرماندهی مرزبانی و سایر دستگاه‌های انتظامی و امنیتی سیستان و بلوچستان و همتایان آنها از افغانستان در فرمانداری شهرستان زابل ایران برگزار شد. این نشست به دنبال اجلاس 21 و 22 کمیساران آب هیرمند برگزار شد و بر اساس توافقات مقرر شده بود تا سازه اندازه‌گیری مشترک برای تعیین حقابه جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود که در نهایت هیئت‌های فنی دو کشور با امضای صورت جلسه ای موافقت کردند در مدت یک ماه آینده در یک فعالیت مشترک با میزبانی شهرستان زابل نسبت به تهیه نقشه های مورد نظر اقدام کنند. نعیم الله سالارزی رئیس هیئت 22 نفره افغانستانی در این نشست گفت ما یک معاهده تاریخی داریم که در سال 1351 انجام شده و مطابق معاهده آب هلمند حقابه کشور ایران تعیین شده و امیدوار هستیم پس از کار یک ماه حقابه ایران مشخص شود. معاون کمیسار آب هیرمند افزود ما 100% مطمئن هستیم که بند کمال خان برای ایران هیچ مشکلی به وجود نخواهد آورد. حقابه ای را که معاهده ذکر کرده به ایران میرسد. در تماس با دکتر محمد حسین پاپولی یزدی کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی از وی پرسیدیم که برای استفاده بهینه از آبهای مشترک بین ایران و افغانستان چه باید کرد؟
ببینید من در کتاب دیپلماسی آب نوشتم این را بیان کردم که چه کار باید کرد. من هم برای هریرود و هم برای هیرمند گفتم که باید دو کشور بنشینند و یک برنامه توسعه کشاورزی و صنعتی دو طرف داشته باشند. مثلا ما در ایران هم انرژی داریم، هم الان کارخانه داریم و هم به اصطلاح برق داریم و هم زمینه مصرفش داریم. در افغانستان هم آب دارن، زمین دارن، کارگر خوب دارن و بیان کشت و کار قرارداد ببندن. مثلا کارخانجات قند ما یا کارخانجات رب گوجه فرنگی ما با اونها قرارداد ببندن که محصول بکنن و این محصول به ایران حمل بشه و تبدیل بشه به ارزش افزوده و کالا و توی قراردادها هم دیده باشه که در ظرف 7 سال 8 سال حد اکثر 10 سال این در همون افغانستان هم این کارخانجات درست بشه. اگر که این کار را نکنیم و توسعه دو جانبه دو طرف دیده نشه و الگوی کشت مناسب برای دو طرف نباشه این کار حل نمیشه. این هیئت هایی که میرن باید در این زمینه همکاری کنن که چه بکنیم که در داخل افغانستان هم توسعه کشاورزی و صنعتی اتفاق بیفته، در داخل ایران هم بیفته و به همدیگه این توسعه مرتبط باشه. یعنی دشت سیستان ایران با طرف زمین های حاصلخیز افغانستان با هم توسعه پیدا کنه یا دشت مشهد به دشت هرات وصل بشه و به این رفت و آمدها در حقیقت رفت و آمدهای اقتصادی و توسعه‌ای دو جانبه باشه. به غیر از این تمام حرف ها میشه به اصطلاح غیر عملی. بنابراین باید دولت ایران و دولت افغانستان روی پروژه های مشترکی که با این آب در دو طرف توسعه میشه اتفاق میفته و رفاه و آسایش و امنیت منطقه را در بر داره بحث بکنن و به امضا برسونن و که به نظر میرسه چون من نظرخواهی هم در داخل ایران کردم هم در داخل افغانستان و مردم هم با این طرح که دو طرف توسعه پیدا کنن و مبادلات اقتصادی و اجتماعی داشته باشن موافقن.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parsudai.com/dari هم بشنوید و هم از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.